تئاتر خیابانی نمیدهند. بهانه اجرای تئاتر خیابانی این است که ما با مسئولین ورود بکنیم، بهانه رو بسترش رو بذارن یک جشنواره. این است که این نگاه جشنواره پیش آمده است، به راحتی پولی بابت اجرای عمومی نمیدن. من میدونم فرصت کمه و تمام شده این فرصت، یه نکته ای هم بگم در انتها در بحث اصلیمون. قرار با یه فراخوانی بدیم برای جمع‌آوری عروسک و اسباب بازی برای محله‌های سیل‌زده. ان شاءالله داریم یه کارایی میکنیم، این فراخوان رو خواهیم داد، صرفاً و صرفاً با این نگاه که بتونیم یه خورده هم حالا فقط نمایش نباشه، بتونیم یه خورده هم
خیلی از گروه‌های تئاتری دانشگاهی دوست دارن که برن نقاط سیل زده، هم کمک‌های یدی داشته باشن، هم مالی داشته باشن، هم اجرا داشته باشن. اینا حتما لطفاً در نظر بگیرید.
شماره تلفن من در اون فراخوان موجوده، ارجاع بدید به همون شماره تلفن. اولین شماره تلفن من هست، نمیخوام خودم اعلامش کنم ولی تو اون فراخوان هست. همه نازنینان وقتی تماس میگیرن من لیستی رو دارم، این امکان رو براشون میسر میکنم. این امکان خیلی امکان محدودی است، شاید اصلا فقط در حد این که یه امکان اسکان و اقامت و خورد و خوراک کمپی باشه، ولی شماره تماس من در فراخوان هست و به من زنگ بزنن، قطعا در اولین فرصت اعزام این کار رو خواهیم کرد.
بسیار بسیار سپاسگزارم از سامان خلیلیان، مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که با این انرژی، با این خستگی و با این شور و شوق، البته به واسطه همراهی از اولین روز تعطیلات نوروزی که به شکلی نزدیک خودم شاهد فعالیتش بودم و ممنون که وقت گذاشت در برنامه خودش تئاتر فرهنگ حضور پیدا کرد، بدون شک آرزوی توفیق داریم و قطعاً آنگونه که شما تئاتر خیابانی رو برای همیاری مردم رها نخواهید کرد، ما هم از طریق تئاتر فرهنگ بازم در خدمت خواهیم بود. سامان عزیز
سپاس، ممنون از وقتی که در اختیار من
مانا باشی. به مه آرزوی توفیق دارم برای تو. بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. رفت و برگشتی داشته باشیم. تئاتر فرهنگ ادامه خواهد داشت. آنچه که در بخش چهره هفته شنیدید گفتگوی من با سامان خلیلیان، مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، درباره همراهی هنرمندان عرصه تئاتر خیابانی با افرادی که به واسطه سیل اخیر در برخی از استانهای کشورمون گرفتار مصیبت و سختی‌ها و صعبی‌هایی شدند. اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستید، تئاتر فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو با محوریت رصد مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون میشنوید.
حاشیه.
بار دیگر با شهاب دارابیان عزیز همراه خواهیم بود و مهمان گران قدرشون که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن، جناب آقای دکتر میر محمد صادق نازنین، معاون امور فرهنگی خانه کتاب. جناب محمد صادق عزیز، عرض سلام وقت بخیر دارم، عید شعبانی رو تبریک عرض میکنم.
بندم خدمت شما و همکاران محترمتون در استودیو و همچنین همه شنونده های فهیم و خوب رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
سپاس از شما آقای دکتر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که موفق باشین. کمتر از 15 روز تا نمایشگاه کتاب تهران ما وقت داریم. این رسم هم بوده که هر سال یک بونی رو تخصیص میدادن به اهل قلم. اما با توجه به شرایطی که ما در حوزه کتاب داریم، اتفاقات نچندان شایسته و نچندان خوبی که در حوزه کتاب میفته، کتابسازی هایی که میبینیم اتفاق میفته، نیاز بود که این شرایط تخصیص بن یک تغییراتی انجام بشه. سالها بود که در مورد این موضوع هم صحبت میشد. خدا رو شکر با وجود شما این اتفاق رخ داد، تغییراتی رخ داد و امسال قراره که گویا شرایط تخصیص بن کتاب تغییراتی داشته باشه. لطف میفرمایید یک توضیح بفرمایید در مورد این موضوع.
از ادب دارم خدمت شما آقای دارابیان عزیز. خدمت عرض کنم که بحث اهل قلم یه بحث به هر حال خیلی مهم هست در حوزه فرهنگ.
بله.
اینکه نگاهی که بعد حوزه سیاست، حوزه برنامه ریزی، نه سیاست به معنی سیاسی، حوزه برنامه ریزی در این مقوله فرهنگ و سیاست گذاری هایی که میخواد انجام بده به صورت مشخص تر و تأثیرگذارتر و هدفمندتر انجام شه. و حال یکی از دوزه فرهنگ، دوزه که کتاب خلق اثر میشه، دوزه اهل قلمه. یه بحثی هست که اهل قلم باید تعریف بشه که اهل قلم یعنی چی. ما اگر چون تو حوزه وقتی وارد کتاب میشیم، ما یه اهل قلم داریم که کتاب و پدید میاره، یعنی پدید آورنده کتابه. یک فکری در ذهنش ایجاد میشه، یا کسی هست که اون می نویسه، یا کسی هست که یک متنی از کهن به جا مونده اون احیایش میکنه، و یا کسی هست که یک دانشی و یک محتوایی از یک زبان به زبان دیگه که میگن مترجم. ما این سه فرد رو در تعریف جدیدش میگیم اهل قلم. ما بقیه کسایی که بعد از این اتفاق ایجاد میشه محوریت های بعدی رو پیدا میکنن، یعنی مثل ویراستار.
بله.
اتفاق کنم که ببخش من توی محوطه‌ای هستم که
بفرمایید.
خیلی طبیعیه، شما صحبت رو بفرمایید جناب محمد.
یک خدمت رو عرض کنم که
شرایط متفاوتی دارن با اون دوستانی که تو اون سه دسته قرار
میگیرن. ما اونا رو بهش میگیم نقش، مثل سفارا، مثل ویراستا.
بله.
مثل تصویرگر. اینا کسی هستن که یک اثر خلق شده، بعدن برای یک اون نقش ایجاد میکنن. ویراستا میاد، اگه متن نیاز به ویراستاری داشته باشه میاد اونو ویراستاری انجام میده. اگر متن نیاز به تصویر داشته باشه، مثل کار کتابای کودک، تصویر سازی میکنه. ولی اون صاحب قلم و صاحب فکر اون اثر نیست. برای همین ما اومدیم توی این آیین‌نامه جدید اول اینا رو تفکیک کردیم که کیا هستن که اهل قلم تعریف میشه، و بر اساس اون بشه به اهل قلم خدمت کرد، سیاست گذاری حوزه اهل قلم انجام داد، جامعه هدف رو مشخص کنیم و بهشون خدمت کنیم. بعدا تصویرگران کودک الان خدماتی رو دارن از حوزه انجمن تصویرگران و معاونت امور هنری هم میگیرن.
درست.
اینی که نمیشه که بعضی از خدمات ما اونا از جای دیگه میگیرن و ما هم بهشون بدیم. اینی که ما نقشا رو جدا کردیم، کسی که خلق اثر میکنه یا انتقال اثر انجام میده، این میشه اهل قلم. اگه آیین نامه رو متاسفانه
خیلی کوتاه همه... در مورد این قسمت هم داشته باشیم که اگر چون شرایط اعلام شده توی خبرگزاری یا هست، رسانه ها هست، دوستان میتونن مطالعه کنن و ببینن که الان شامل این حال میشن یا نه. اما یک شرایط ویژه‌ای هم هست، دوستان میتونن به خانه کتاب مراجعه کنن، یک هزینه رو پرداخت کنن و درخواست بدن که کتابشون بررسی بشه. اینا خیلی کوتاه ما داشته باشیم.
ببینیم ما مبنامون اینه که چون ببینید یه بخش مهمی کتابسازی برای بیمه شدن داره اتفاق میفته، یه حجم وسیع. مواردی هم ما داشتیم که به ما از صندوق‌های بیمه‌ای تماس گرفتن که اصلا کسایی که چیز هستن موردی ما راستی آزمایی کردیم، محتوای کتاب خودشون هم نمیدونن چیه. اینا به چه صورت مجوز میگیرن؟ که من پروسه مجوز گرفتن برای ایشون توضیح دادم که مبنا بر اینه که یک محتوا میاد برای گرفتن مجوز نشر. محتوا خود محتوا بررسی علمی یا اینا نمیشه که بخوان به قول معروف، چون پروسه حجم ورود به مجوز گرفتن کتاب این نیست که محتوای علمیش رو بشینن بررسی کنن. یه قواعد و قوانین خاص خودشون داره. و بر این اساس ما این اون چیزی که اعلام کردیم، بعد ما یه صندوق حمایت از اهل قلم می‌خوایم تأسیس کنیم و برنامه‌های دراز مدت داریم. کوچکترین رقم و کوچکترین کاری که در حوزه اهل قلم اتفاق می‌افته یه بونه سالیانه 200,000 تومانه. ما برای اینکه این بون هدفمندتر هزینه بشه و حتی با توجه به اون طبقاتی که پیش بینی شده رقم‌ها افزایش پیدا کنه، اولین قدمی که تو آیین‌نامه جدید برداشتیم با بن داریم شروع میکنیم. ما بیمه هست، خدمات خیلی گسترده.
بله سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر، خدا قوت به شما. میگیم این حوزه واقعا نیاز به یک جراحی داشت، امیدواریم که این ادامه داشته باشه
انشاءالله. فقط من خواهشی که از اهل قلم دارم اینه که کامل آیین‌نامه رو بخونن، چون متاسفانه همه میرن بند آخر که ببینن کدوم طبقه قرار میگیرن. کامل باید آیین‌نامه خوانده بشه، آیین‌نامه بخونن که ببینن چه ویژگی‌هایی تعریف شده در اهل قلم. جایگاه اهل قلم ما داریم با این آیین‌نامه تثبیت می‌کنیم.
برنامه تا 25 جا... وقت دارن ثبت نام کنن، درسته؟
بله تا 25.
سپاس از مهر شما جناب آقای دکتر، خیلی لطف کردید که ما برنامه خودتون همراه شدید.
بازوی کمک این آیین‌نامه رسانه‌ها هستن که بتونن خوب بهش بپردازن.
سپاس از مهر شما،
قربان شما،
بزرگوارم،
خدا حافظ. خدا
گفتگوی شهاب دارابیان رو با جناب آقای دکتر میر محمد صادق شنیدید، معاون فرهنگی خانه کتاب، درباره تخصیص بن کتاب اهالی قلم. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو. دو برگ تا پایان برنامه مونده، لطفا همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
سر خط،
خب در بخش سر خط بی فوت وقت با جناب آقای قربانی پارام همراه خواهیم بود، با سرکار خانم مجده طباطبایی، مالک و مدیر گالری مجده. خانم طباطبایی سلام، وقت شما به میل بشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم آقای پارام، با شما گفتگو خواهم کرد.
خانم طباطبایی من هم خدمتتون سلام عرض میکنم. خانم طباطبایی مدیر گالری مژده هستن که سوابقی رو در کمک به در واقع زلزله زدگان در سالهای گذشته بله، داشتن بله. و همینطور در واقع دارن کمک هایی رو جمع آوری میکنن برای سیل زدگان اخیر. من خانم طباطبایی عزیز میخواستم که از سوابق کمک های گذشتتون و تجربیاتشون بفرمایید و بعد اگر که برسیم بریم سراغ سیل اخیر.
سپاسگزارم. سال گذشته که زلزله ویرانگر کرمانشاه اتفاق افتاد، ما بران شدیم که خیلی سریع با هنرمندا هماهنگ بشیم و یک نمایشگاهی رو تحت عنوان تنها نیستیم در گالریمون برگزار کنیم که همزمان جناب آقای امیریان مدیر گالری ایران شهر هم به ما پیوستن و ما نمایشگاه رو در دیشمال برگزار کردیم. یک نمایشگاه خیلی بزرگ و باشکوهی شد، مثل سیل همینطور هنرمندان آثارشون رو می آوردن و در کمتر از 3 روز موفق شدیم که تعداد زیادی از آثار اهدا شده توسط هنرمندان رو به دیوار بزنیم. شروع شوق عجیبی بود، حال خاصی بود و قابل توصیف نیست که چگونه این کارها به دیوار نصب شد با کمک هنرمندان و پس از اون هم سیل بازدید کنندگان که به ما پیوستند و شروع به خرید آثار کردند. پایان نمایشگاه با 150 میلیون فروش تونستیم که کمک قابل توجهی به زلزله زدگان کرمانشاه انجام بدیم و تعداد قابل توجهی رو کانکس از طریق یکی از خیریه ها انتقال بدیم به کرمانشاه. امسال هم بعد از اتفاقات اخیری که متاسفانه مصیبت بزرگی بود برای مردم سرزمینمون، تصمیم گرفتیم که با همون عنوان نمایشگاه تنها نیستیم به کمک سیل‌زدگان بریم. منتها این بار در گالری مژده برگزار میکنیم، همکاری گالری دیگه ای رو نداریم چون متاسفانه هریشمال دیگه اون سیستم رو نداره. بران شدیم که براهام بدیم به هنرمندان که همینطور داره همین لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم کار وارد گالری میشه و هنرمندان کارهای خودشون رو حداقل 1 اثر و بعضی هم تا 4 اثر کار اهدا کردن برای فروش، همینطور مجموعه دارها کارهای شاخصی رو از مجموعهشون به ما دادن. گالری مژده هم بخشی از گنجینه رو در اختیار گذاشته برای این فروش که از روز چهارشنبه 28 تا 31 ما میزبان بازدید کنندگان و خریداران و حامیان سیل اخیر خواهیم بود. انشالله که بتونیم توی این مجموعه هم فروش خیلی خوبی داشته باشیم.
طباطبایی، در واقع خیلی از هنرمندان اطلاع نداشتن از این اتفاق. میخواستم که ببینم چگونه اینها رو میخواید مطلع کنید؟ آیا با رسانه ها این کار رو خواهید کرد یا خودتون فراخوان میدید؟
ما فراخوان ندادیم برای اینکه گنجایش گالریمون محدود بود، ولی خوشبختانه خیلی ها به همدیگه اطلاع دادن یا از طریق فضای مجازی همدیگر رو مطلع کردن و همین الانم هم که خدمت شما هستم نمیدونم که این همه اثر رو چطوری میخوام به دیوارهای گالریم آویزون کنم.
از شما من سپاسگزار هستم. اگر که بشه خانم طباطبایی عزیز، گالری داران رو حداقل فراخوان بدید که از بین اونها چند گالری هم به کمک گالری شما بیان.
حتما این کارو میکنم. از راهنمایی
سپاسگزارم. ممنون هستم از شما که همکلام شدید با شنوندهای برنامه‌مون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم. منم تشکر میکنم ازتون. قربون شما.
خداحافظ.
گفتگوی جناب دکتر محمد رضا قربانی پارام رو با سرکار خانم مژده طباطبایی، مالک و مدیر گالری مژده، در راستای کمک هنرمندان تجسمی به سیل زدگان شنیدیم. فرصت ما بسیار کوتاه است و تنها یک بخش با شهاب دارا بیان مانده. شنونده برنامه تقاطع فرهنگ هستید از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه که به شکلی خاص و ویژه در امروز اختصاص داشت به کمک های اهالی فرهنگ به سیل زدگان کشورمون. خب شهاب دارابیان عزیز در این بخش همراه هستند با جناب آقای علی اصغر سیدآبادی نازنین، از نویسندگان و پژوهشگران بسیار شناخته شده حوزه کودک و نوجوان در ساحت ادبیات. مقدمه کوتاهی رو از شهاب خواهیم شنید و بعد هم گپ و گفت ایشون رو با جناب سیدآبادی.
سپاسگزارم از شما امین خودم. یه نازنین، همونطور که در برنامه بارها ذکر کردیم، ما امسال سال رو خیلی خوب شروع نکردیم، اما خدا رو شکر مردم شریف ایران نشون دادن که یک بار دیگه مثل کوه پشت هم هستن.
بله.
و این همدلی بسیار زیبایی را شاهد بودیم. آقای مهندس اوهدی از کلمه زیبایی استفاده کردن، حماسه همدلی رو ما شاهد بودیم در ایران عزیزمون. اهل قلم هم از این قاعده مستثنا نبودن، در سالهای گذشته و در اتفاقات ناگوار گذشته اتفاقات بسیار خوبی افتاده و من یادمه که سر زلزله سر پل ذهاب من تصاویری که دوستان کرد میفرستادن انقدر تحت تاثیر قرار داد، من اعلام کردم تو صفحم که میخوام فردا با یه وانت برم آخر سر. با دو تا خاور رفتیم و اهل قلم نشون دادن که واقعا در این صحنه ها حضور فعالی دارن. یکی از اتفاقات بسیار خوبی هم که در روزهای گذشته افتاده فعالیت نویسندگان حوزه کودک و نوجوان بودن. در همین راستا با آقای سیدآبادی گپ و گفتی را خواهیم داشت. آقای سیدآبادی سلام، وقتتون بخیر، اعیادم بر شما مبارک.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک میگم.
بزرگوارید آقای سیدآبادی، یک توضیح میدید از اتفاقاتی که افتاده، حالا این همدلی نویسندگان کودک و نوجوان و اتفاقات و کمک هایی که ارسال شده برای مناطق سیل زده؟
خب من فکر میکنم که وقتی اتفاقی در چنین حجمی رخ میده خیلی دیگه دستبندی نداره، هر کسی که هر کاری از دستش بیاد باید انجام بده و معمولا هم انجام میدن. در حوزه کتاب کودک و نوجوان هم چند گروه کارهای رو شروع کردن، از جمله دوستان نویسنده کودک و نوجوان.
بله.
با انجمن نویسندگان کودک و نوجوان فعالیت‌های رو شروع کردن. در کنار این در واقع این بچه‌هایی که عضو گروه‌های ترویج کتابخوانی در شهرهای مختلف هستن، در شهرهای مختلف کارها رو شروع کردن انجام میدن و یک برنامه‌ای هم پنجشنبه آینده در واقع این گروه لاک پشت پرنده دارن برگزار میکنن که کتاب با کیفیت به این مناطق بفرستن، چون متاسفانه به خاطر این احساساتی که غالب میشه، خب هر کسی هر چی داره میاره و اون به اون کیفیت توجه نمیشه. این دوستان خب مسئلهشون اینه که حتما کتاب با کیفیت دست بچه های این مناطق برسه. و من این شبکه های اجتماعی رو که مرور میکردم، خیلی از این گروه های هنری، گروه های در واقع توزیع بازی، اینا هم به صورت خودجوش یا با همکاری هلال احمر یا با همکاری ادارات فرهنگی ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری، خود NGOهایی که در واقع در این زمینه فعالن، در این مناطق هستن و کار میکنن و اسباب بازی میبرن، کتاب میبرن، موسیقی اجرا میکنن، تئاتر اجرا میکنن در این در واقع محل هایی که جمع هستن این خانواده ها، یا مثلا فیلم نمایش میدن، این اتفاق ها میفته. ولی خب به هر حال وقتی از این چی اولیه، نیازهای اولیه میگذاریم، فرهنگ و هنر تقریبا مهمترین بخش چیز رو باید ایفا بکنه.
های سید آبادی، خیلی از دوستان شاید این تفکر رو داشته باشن، بگن در این اوضاعی که الان مردم با چنین شرایطی دارن دست و پنجه نرم میکنن، کتاب و اسباب بازی و این چیزها به چه درد بخوره. اما من واقعا با چشم خودم دیدم که حالا شاید فارغ از این اتفاقات ناگواری که رخ داده، بچه‌ها خیلی درگیر این موضوع نیستن، یعنی اون دنیای کودکانه‌شون رو دارن و با کوچکترین اسباب بازی، با کوچکترین کتابی میتونیم اونا رو خوشحال کنیم. قبول دارین شما این موضوع رو؟
بله، من دیروز اتفاقا یکی از فعالان فرهنگی از اهواز زنگ زده بود به ما و یکم گله داشت که چرا توجه نمی‌کنیم. منم اتفاقا همین رو گفتم، گفتم من فکر می‌کردم خب اهواز الان، اهواز یعنی خوزستان، بیشتر درگیر سیلبند و درگیر این بحث‌های اولیه است. گفتن نه و اینجوری نیست، این به هر حال طبیعیه. وقتی این اتفاق می‌افته خب اردوگاه‌هایی تشکیل میشه، مثلا سازمان هلال احمر اردوگاه تشکیل میده، بعضی از نهادهای دیگه اینا جمع میشن در یک محیط‌هایی، بچه‌هایی که قبلا مثلا تو روستا بودن یا در محلی بودن، مدام یه چیزای تعریف شده‌ای براشون بوده که سرگرمی‌های تعریف شده‌ای بود، ضوابط تعریف شده‌ای بود، بالاخره اینا به هم می‌ریزه و یک جای ناآشنایی جمع میشن و هیچ نه سرگرمی هست اونجا، نه از اون رابطه‌های قبلی خبری هست. بالاخره تو این محیط یکی از راه‌هایی که در واقع به اینا کمک بکنه یکم با این آلام و مصیبت‌ها و رنج‌هاشون کنار بیان، بازی هست و سرگرمی هست و کتاب خواندن هست. و نکته جالب اینه که این دوستمون میگفتن که نه تنها بچه‌ها، که ما وقتی کتاب می‌بریم، اینا در واقع به بعضی از این اردوگاه‌ها کتاب برده بودن، میگفتن وقتی کتاب می‌بریم بزرگترا، یعنی مادران و مادر بزرگا و پدر بزرگای اون اردوگاه هستن، اونا میشینن میخونن با ایشون. حالا چون نسل جوانشون که بالاخره پای کار هستن و دارن با سیل مبارزه میکنن، و انشالله که موفق هم باشن.
بزرگوارید آیه سید آبادی، به عنوان سوال آخر، دوستانی که بخوان شما رو همراهی کنن در این کمپین و این حالا اتفاقی که داره میفته، به چه شکل میتونن با شما همراه بشن؟
بله، روز پنجشنبه در خانه وارتان، خیابان طالقانی، این برنامه هست که از صبح تا شب هست، پنجشنبه آینده.
بله. 29 فروردین.
بله بله. اونجا در واقع کتابای با کیفیت آماده شده، با تخفیف خیلی خوبی از ناشران و مراکز پخش گرفته شده. دوستان میتونن همونجا کتاب رو بخرن و همونجا اهدا بکنن و گروه های ترویج کتابخانی هم که فعال هستن در واقع بهشون همونجا این کتاب ها رو دستبندی بکنن ببرن. علاوه بر این یک کار دیگه انجام شده که بعضی از در واقع دانشجویان نقاشی و تصویرگران خوب کتاب کودک هم آثاری رو اونجا ارائه میکنن که با هلال احمر هم در واقع هماهنگ شده که همونجا پول رو واریز بکنن به حساب هلال احمر و آثار بخرن. اگر کسی هم خواست در واقع اثری هم بخره به این مناسبت، این اتفاق هم اونجا خواهد افتاد.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای سید آبادی، خدا قوت به شما میگیم و همکارانتون، امیدواریم که هر چی زودتر شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
ان شاء الله.
خداحافظ.
نهایت از شما دوستان عزیز شنونده که در این بازه زمانی 90 دقیقه با تقاطع فرهنگ همراه بودید سپاسگزارم. تقاطع فرهنگ امروز حاصل تلاش همکاران من و مهمانان بزرگوارشون بود برای قدم برداشتن در راه فعالیت و کمک رسانی به مردم سیل‌زده کشورمون در زیر چتر خانواده فرهنگ و هنر کشور. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه با قطعه کوتاهی که تقدیم میکنم از طرف خودم و همکارانم مردم سیل‌زده. با شما عزیزان خداحافظی میکنم. تو را در بزنگاه دیدن ندیدم، همیشه گرفتار کمبینیم من، کنار تو و لحن بارانی تو اضافم، دو خط چتر بیمعنیم من. نترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند، شگردش چنین است.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو. برنامه تقاطع فرهنگ رو شنیدید. سپاسگزاریم. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. و اما شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه فراخوانی ضمن محکومیت اقدام غیرقانونی رئیس جمهور منفور رژیم مستکبر آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ملت شریف ایران دعوت کرد پس از اقامه نماز جمعه این هفته در سراسر کشور در تظاهراتی خشم و نفرت خود را از این اقدام ننگین فریاد کرده و وحدت و همدلی خود را با سپاه به نمایش بگذارند. متن این اطلاعیه به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر پاسداران سبز پوش جان بر کف انقلاب اسلامی، این سپاهیان غیور و دلاور اسلام. گرچه ترامپ شیطان صفت و دیوانه و دولت احمق‌تر از خودش به سپاهیان عزیز جسارت روا داشته و شخصیت ذاتی خود و خاندان بی‌هویتش را به سپاه غیور اسلام نسبت داده، اما حافظه تاریخی همه مردم فهیم و قدر شناس ایران قدر پاسداران عزیزمان را به خوبی می دانند. سپاهی که 40 سال قبل در خوزستان و تمامی مرزها لباس سبز رزم خود را به خون پاک مقدسشان آغشته کردند تا ایران و ایرانی در صلح و امنیت باشد و امروز پس از 40 سال مجاهدت و سازندگی باز هم خوزستان و ایران اسلامی شاهد است که خط مقدم خدمت را برگزیدند و لباس مقدس سبز خود را در سیلاب گلالود برای خدمت به مردم معطر کردند. ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی پس از اقامه نماز با صلوات جمعه این هفته شکوه وحدت خود را با سپاه مقتدر و سرفراز به نمایش گذاشته و با حضور باشکوه و وحدت بخش خود در تظاهرات علیه اقدام ننگین رئیس جمهور منفور رژیم زیاده خواه آمریکا و رژیم کودک کش صهیونیستی فریاد ایران اسلامی یک پارچه سپاهی هستند را سر خواهد داد تا خاری در چشم دشمنان کوردل این انقلاب باشد.